دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
برهان. مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها میخواهیم درباره قانون و سنت الهی یاری و نصرت مؤمنان با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه در کنار ما باشید. آنچه در اصطلاح فلسفه به نام نظام جهان و قانون اسباب و مسببات خوانده می شود، چیزی جز جریان اراده حکیمانه خداوند متعال نیست که در زبان دین و به اصطلاح کلامی از آن به سنت الهی تعبیر می شود. سنت‌های الهی قوانینی هستند که تبدیل و تحویلی در آنها راه ندارد. این قوانین ثابت و تغییر ناپذیر در مورد افراد و جامعه و جهان جاری هستند و با تغییر شرایط و اوضاع تغییری در اجرای آنها ایجاد نمی شود و همیشه باقی و پابرجا خواهند بود. با مرور آموزه‌های قرآن، مجموعه ای از این سنت‌ها و قوانین ثابت را می توان یافت که نقشی اساسی و تأثیرگذار در زندگی انسان دارند. بنابراین شناخت این سنت‌ها و قوانین الهی به ما کمک می کند تا تفسیری روشن از واقعیت‌ها و حقایق جهان عرضه کنیم و زندگی فردی و اجتماعی و سبک زندگی من را بر پایه این قوانین ساماندهی کنیم. شناخت این قوانین به ما کمک می کند تا وقایع را درست تحلیل و تفسیر کنیم و تبیین روشنی از اوضاع داشته باشیم. یکی از این قوانین تغییر ناپذیر سنت نصرت و یاری و پیروزی مؤمنان است که در سوره انعام به آن اشاره شده است. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله. یعنی پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیبها صبر و استقامت کردند و در این راه آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید و هیچ چیز نمیتواند سنن خدا را تغییر دهد. مطابق آیه شریفه خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید تو نیز چنین باش و این یاری مؤمنان یکی از سنت‌های الهی است. همانطور که در آیه شریفه نیز اشاره شده، سنت و قانون یاری خداوند مشروط به صبر و مقاومت است. یعنی اگر صبر و مقاومت در مؤمنان شکل نگیرد، این قانون نیز اجرا نخواهد شد و به اصطلاح نصرت الهی تعلیق می‌شود تا زمینه اجرای آن توسط جامعه مؤمنان مهیا شود. آقای دکتر سید احسان رفیعی علوی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، از نسبت سنت و تعلیق میگوید.
نصرت و تعلیق دوگانه ای که گاه رهزن فهم در دقت در سنت های اجتماعی میشه. گاهی ما احساس میکنیم تعلیق در اقامه سنت‌های الهی بخشی نادیده انگاشته شده در سنت‌های الهی است. حالا که سنت‌های الهی در منظر وحیانی قوانینی ثابت، جاری و هدفمند در تاریخ خلقت انسان است. به خلاف برداشت‌های عامیانه‌ای که سنت رو به معنای قانون ظاهری و یا پاداش قراردادی تلقی می‌کنن، سنت الهی صورت جاری حکمت ربوبی در نسبت قابلیت انسانیه. من اگر بخوام این فراز بیانم رو خیلی کوتاه باز بکنم، باید این گونه بگم که میگوییم سنت الهی از نظر قرآن قوانینی ثابته، یعنی در قاموس هستی، در جانمایه هستی نشسته، جاریه. جاری بودن اصلا لفظ جریان در قرآن و در ادبیات دینی ما هم هست. جاری بودن به حرکت صرف موجود نمیگن، به چند حرکتی موجود میگن. وقتی شما در ظاهر یک حرکت ثابتی رو میبینید ولی عمق چند حرکتی در یک جریان جاری وجود داره، ما اونجا لفظ جاری رو انتخاب میکنیم. سنت های الهی جاری هستند، مثل جریان های آب در اقیانوس که شما فقط یک سلابتی رو در اقیانوس میبینید، اما حرکت جریان های متنوع آبهای شیرین در کنار هم رو شاید حس نکنیم مگر به مدد علم در واقعیت. پس قوانین ثابتی هستند، جاری هستند در لایه های زندگی ما و در تاریخ اجتماعی زندگی ما، و در مقابل این فکر هستند که ما متاسفانه فهم تقلیل گرایانه ما رو به این سمت برده از سنت های الهی، که سنت های الهی قوانین مکانیکی ظاهری هستند یا پاداش های قراردادی یا نوعی نظریه های توفق گران. چون ما مؤمن هستیم باید پیروز باشیم، چون ما مؤمن هستیم باید موضوع نصرت خداوند باشیم.
از آنجا که انسان اشرف مخلوقات است و خداوند همه هستی را در خدمت انسان قرار داده، طبعاً قوانین الهی نیز در راستای رشد و تکامل انسان وضع شدند، به این معنا که مثلا اگر به مؤمنان وعده نصرت و یاری داده شده، قطعاً این سنت الهی اجرا خواهد شد، اما این قانون زمینه و شرایط می خواهد. از سوی دیگر، هدف از این قوانین رشد و کمال انسانی است. بنابراین بسته به شرایط انسان، در چگونگی اجرای این قوانین ممکن است تغییری ایجاد شود، اما اصل آنها تغییر ناپذیر خواهد بود. دکتر رفیعی علوی:
اساساً اگر ما سنت الهی رو در واقعیت صورت جاری حکمت ربوبی در نسبت با قابلیت انسانی تحقق بکنیم، اون وقت میتونیم یک فهم دقیق از نصرت و در امتدادش تعلیق داشته باشیم. چیزی که تلاش من این بود که نشون بدم اساساً سنت نصرت مستلزم یک ظرف وجودیه در واقعیت از انسان در جامعه است، که اساساً نه اصالت رو در فرد صرف و نه در جامعه صرف میدونه، بلکه اساساً این ظرف یک سطحی از وجود انسان در مقابل جامعه است. جامعه و انسان در اینجا یک در هم تنیدگی عمیقی دارند که اگر قرار باشه نصرت الهی جاری باشه، به اون توصیف شدگی نصرت الهی ما نزدیک بشیم، تنها زمانی تاریخ این مفهوم را درک خواهد کرد که جامعه در مراتب معنا به لایه‌ای از نیمان ربوبی برسه. یعنی فرد و جامعه باید به یک مقامی از و یک حقیقتی از معنا برسه که این معنا هم در همتنیدگی با بین شخص و جامعه داره. در حقیقت مراتب معنا تا زمانی که به سطح ایمان ربوبی، به این اعتقاد که خداوند تدبیر عالم را داره، اتفاق نیفته، امکان نداره که در حقیقت نصرت جاری بشه. و تمام تلاشم اینه که بگم یک واقعیت اجتماعی لایمند، یک تفسیر درونی از معنا، یعنی بواطن محل نزول نصرت خداوندند، و ظواهر نصرت ها اساساً ممکنه پیروزی های سطحی باشه، ممکنه هر پیروزی به ظاهر و هر غلبه‌ای در ظاهر نصرت الهی نیست. این ادبیات دینی ما تلاشگر این فهمه، جملات طلایی بانوی تراز فهم اسلامی در دل تاریخ کربلا که فرمود و ما رأیت الا جمیلا، نیست در این زیبا، غیر زیبایی در این نیست. اساسا تعلق هر پیروزی رو در واقع به هر فهمی رو از نصرت فرو میکاهه. هر غلبه ای اساسا نصرت نیست، فایده‌مند هم نیست. چه این که در نقطه مقابلش هر در حقیقت عدم غلبه ای هم عدم نصرت نیست. چه این که سید الشهدا، هیچ کس در ظهر عاشورا این فهم رو نمیکرد که سید الشهدا برنده جنگ، شکست خورده به ظاهر، مغلوب در واقعیت در ظهر عاشوراست. هیچ کس فکر نمیکرد به اندازه همه تاریخ سید الشهدا، جهان سید الشهدا، رتبه عالی سید الشهدا و انتظام بخشی و روح بخشی و معنا بخشی در جامعه بعد از خودش جاری خواهد کرد.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
اگر انسان شرایط دریافت سنت الهی مثل نصرت را نداشته باشد، خداوند با قوانین و سنت‌های دیگری انسان را مهیا می‌کند تا نوبت سنت نصرت و یاری الهی برسد. این به معنای تغییر در سنت الهی نیست، بلکه سنت دیگری مقدم بر سنت یاری شده تا انسان به قابلیت سنت نصرت برسد. آقای رفیعی علوی،
اساساً اگر بخوایم بگیم که پس چرا این سنت ها محقق نمیشن، به زبان عامیانه خداوند قول نصرت به مؤمنین را داده، قول پیروزی به مؤمنین را داده، و اگر نصرت در واقعیت تعلیق میشه، جای خودش را به سنت های دیگری میده در جوامع، جامعه‌ای که به ایمان ربوبی نرسیده و به این درک نرسیده که سنت‌های الهی محل رشد انسانی هست. اساساً سنت‌های الهی در فلسفه وجودیشون در تکوین عالم جاری هستن تا به انسان رشد بدن، و بالاترین مراتب رشد انسانی اونطور که مسلم از ادبیات قرآنی برمیاد رشد انسان، بلوغ انسان. همه اینها آمدند، همه این سنت‌ها آمدند وسیله ای باسن انسان رو به رشد برسونه. اون وقت آیا با یک نگاه قراردادگونه، با یک نظم ظاهری خوش میشه سنت الهی رو همیشه ظرفی برای رشد انسانی دونه؟ اون وقت دیگه پاسخ منفی خواهد بود. و گاهی خداوند تعلیق در نصرت را با سنت های دیگه ای پوشش میده که به نفع رشد انسان است. نصرت می رود و امحال می نشیند، نصرت می رود و استدراج می نشیند، نصرت می رود و سنت های دیگه جاشون میان، امحال میاد برای اینکه به شما فرصت به رشد بده، استدراج میاد برای اینکه اساسا شما از عواقب عملتون دور نشید، ابتلا میاد برای اینکه شما رشد بده در ساحت ربوبی. در واقعیت اساساً سنت نه تنها یک نظام رشد محوره، بلکه یک نظام پیوسته است که پیوستگی ادبیات بین سنت هاست. اگر سنت نصرت هست، اگر سنت امحال هست، اگر سنت استدراج هست، اگر سنت ابتلاء هست، اگر بخوایم بگیم چطور این حلقه ها در پیوند با هم قرار میگیرند، اون سنت تعلیق خود محقق نشدن در حق انبیا. شما وقتی ورق بزنید یافته ها و گزارش های تاریخی رو که در قرآن هست، میبینید چطور انبیا الهی در نظامواره رشد نبویشون گاه منتظر سنت ها هستند، گاه سوال میکنند از خداوند نسبت به این سنت ها، و اساسا هم انتظار و اصلا سنت نصرته. وقتی ابراهیم، وقتی اسماعیل، یکی یکی انبیا رو که نگاه میکنی چشمشون پی نصرته و در مقابل نصرت فقط این رو میشنوند که ظرف وجودی فرد و جامعه و در همتنیدگی این رشد فردی و رشد اجتماعی تا لحظه ای که محقق نشه سنت نصرت خدایی اتفاق نمیافته. یعنی مهم اینه که از این مفهوم راقی یه فروکاهیدگی در معنا تلقی شده که جامعه ما درک دقیقی متاسفانه از رسالت پیدا نکرده و سنت رهزن شده.
دوستان، سنت الهی و قانون تغییر ناپذیر نصرت و یاری مؤمنان ممکن است به حکمت و مصلحت الهی صورت و نمادهای گوناگونی داشته باشد و با تعریف ما از نصرت و یاری تفاوت داشته باشد. یعنی ممکن است خداوند صورت و چارچوبی از نصرت و یاری را در نظر بگیرد که نتیجه آن همان پیروزی است، با این تفاوت که در وسعت و دامنه و ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتر و عمیق‌تر از آن چیزی باشد که انسان فکر می‌کرد. حجت الاسلام دکتر رفیعی علوی.
شما ببینید یک مثال خیلی شفاف الان جلوی ماست. جهاد باب من ابواب الله. جهاد درهایی رو به روی انسان و جامعه انسانی باز میکنه که هیچ کس نمیتونه درک بکنه. در نظر بگیرید وقتی که حمله شد به ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ساختمان فرو ریخت. ما شکست خورده بودیم، دشمن به ما لطمه این زده بود. به اصطلاح انگشت یک زن، یک حرکت قصه رو تغییر داد. این کجا چنین اتفاقی میفته؟ پیوستگی رشد شخصی در لایه اجتماع و به جامعهش هم نصرت میده. از اون شکست ما جز غرور دریافت نکردیم، ما جز رشد. جامعه در یک لحظه از شکست ظاهری داره نصرت رو معنا میکنه، داره فهم میکنه. ولی باید یک لایه عمیق‌تر این رو در حقیقت درک بکنه انسان. و هرچه این لایه‌های نظام معنایی در فهم ما، در فلسفه تاریخ اجتماعی ما عمیق‌تر بشه و متشدد‌تر بشه این ایمان ربوبی، جامعه به اون نصرت حقیقی خودش که به رشد منتهی میشه نزدیکتر شده. و اگر نشود، و اگر نشود، اون لحظه ایست که ما اسمش رو میذاریم هبوط، هبوط اجتماعی، تنزلی که جامعه پیدا میکنه برای عدم ادراک. فرصت هبوط یک فرصت رشد بوده، اما جامعه برای نداشتن این ادراک ایمانی داره در با تعلیق میشه در مقام رسیدن به اون سنت نصرت و در واقع عقب رفت پیدا میکنه. در حقیقت من اگر بخوام و امکان احیا، یعنی این تعلیق را برگردوندن به سمت اون مسیر دقیق و پیوسته ظاهر جامعه و اون نظام معنایی نصرت کرده، اگر قرار باشه به جای خودش برگرده، اون لحظه ایست که جامعه ایمانی مؤمنین بتونه به بازسازی معنا در سطح ربوبی در فرد و جامعه اقدام بکنه. اگر قرار باشه امکان احیا در مقابل تعلیق رو درک بکنیم، یک روایت صادق و عمیق از اتفاقهایی که در کنار ما رخ میده میتونه ما رو به سمت اون لحظه در واقعیت نزدیک بکنه. در افق هستی فیض همیشه هست، انسان در اون افق همیشه قرار داره. ما هستیم که در پذیرش معنا و در طرد تجربه نصرت خودمون رو در واقعیت هم افق با اون رشد الهی یا قرار میدیم یا در واقعیت ترک میکنیم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع قانون و سنت الهی یاری و نصرت مؤمنان اختصاص داده ایم. یکی از سنت های عام الهی که در سراسر تاریخ و در همه جوامع جریان دارد، سنت نزاع حق و باطل و سنت غلبه حق بر باطل است. بر اساس آیات قرآن کریم مانند آیه 18 سوره مبارکه انبیا، آیه 81 سوره مبارکه اسراء، آیه 17 سوره مبارکه رعد و آیات 48 و 49 سوره مبارکه سبع حق و باطل به طور مستمر با هم درگیر می شوند و این درگیری به غلبه حق بر باطل منتهی می شود. مفسران درباره چیستی ساحت‌های غلبه حق بر باطل و سلطه سیاسی نظامی و اقتصادی اهل باطل دیدگاه‌های مختلفی مطرح کردند. برخی از مفسران معتقدند دایره غلبه حق بر باطل در ساحت خاصی مانند حجت، باور یا رفتار شخصی محدود می شود. به این معنا که مقصود آیات از غلبه حق بر باطل یا نصرت حق جویان در واقعیت خارجی و میدانی تحقق نمی یابد، بلکه این غلبه بیشتر در حوزه فکر و اندیشه و درون افراد است. حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی امیری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
یکی از آیات کلیدی که بهش استناد میکنن در بحث غلبه حق بر باطل، بحث بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، فراد که این آیه شریف فراد ما هرچندی حق رو میزنیم به باطل و باطل رو دمغ میکنیم، له میکنیم. این ازای فجایعه است، یعنی به صورت ناگهانی در حالی را که شما احساس میکنید باطل خیلی قدرت داره، امید به شکست اون نیست، این شکست اتفاق میفته. خب از نقذف استفاده کردن که این سنت مال پایان تاریخ نیست، این استمرار داره، همواره این در تاریخ هست، یعنی این سنت مال زمان ظهور نیست، در گذشته هم بوده، الان هم هست. آیات دیگه هم برای این دلالت میکنه. یا آیه شریفه دیگه میفرماید یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلمات انه علیم بذات الصدور، خدا باطل رو نابود میکنه و حق رو با سخنان خود استوار میکنه. این سخنان رو برخی از مترجمین آوردن در حالی که این به کلمات، کلمه یک کلید واژه است در قرآن مجید که دال بر سنته. یه وقتی قرآن میفرماید ولن تجد به سنت الله تبدیلا، ولن تجد به سنت الله تحویلا، یه وقتی از واژه کلمه استفاده میکنه. با یه قدم سنت در قرآن مجید با مثل، مثلات استفاده میشه از این واژه. خب پس این اصل، این که چنین سنتی وجود داره، یه اصل مسلمی است که تقریبا همه مفسران این رو قبول دارن و آیات زیادی هم بر این دلالت میکنه. اما سوال اول این است که گستره این غلبه چیه؟ مفسرین در این که این غلبه حق بر باطل در بستر تاریخ چگونه اتفاق میفته، اینجا برشون سوال ایجاد شد، دو دسته شد. بسیاری از مفسرین آمدن گفتن که این غلبه در ساحت ذهن و دله، یعنی اهل حق برای حق خود قدرت اقامه برهان دارن، ولی اهل باطل برای باطل قدرت اقامه برهان ندارن. شاید 50 سال یه مکتب مارکسیسم بیاد با مغالطاتی یه عده رو تحت تأثیر افکار خودش قرار بده، اما یه شهید مطهری پیدا میشه مغالطات این دیدگاه رو افشا میکنه. فلذا من محضر آیت الله مصباح رضی الله تعالی این آیات رو میخوندم، چون این جمله رو فرمود. اون آقایون میفرمان تو بحث و استدلال تو تفاسیرشون میارن، از تفاسیر قدما نگاه کنید تا بسیاری از متأخرین همینطور میگن، چون بستر تاریخ رو نگاه میکنن میبینن که سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی با اهل باطل در طول تاریخ. خب چرا این آیه میگه همواره ما میزنیم باطل رو، فرق رو به فرق باطل اون رو له میکنیم؟ اینا نوعا پناه بردن به این طبیعه. برخی هم آمدن گفتن که در ساحت جان، یعنی تو دل و وجدان ها انسان ها میفهمن اهل حق یا اهل باطل کنن. برخی این در ساعت وجدان رو اینطور تعبیر کردن تو کتاب هاشون، شهید مطهری یه چنین تعبیری داره که فطرت بشر رو خواستن اهل باطل از بین ببرن، ولی ندای فطرت در تاریخ خاموش نشد.
علامه طباطبایی رحمت الله علیه معتقدند با بررسی میدانی و تاریخی علاوه بر غلبه کردن برهانی و استدلالی مؤمنان بر کافران و بر باطل، در واقعیت عینی و اجتماعی نیز همیشه غلبه با حق بوده و مؤمنان از نصرت الهی بهره‌مند بودند، به این معنا که مؤمنان هم از نظر عقلی بر باطل برتری داشتند و هم از نظر میدانی و اجتماعی بر باطل و کفر مسلطند. دکتر سلیمانی امیری.
علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرماید که نه، این غلبه تنها شامل غلبه در ساحت ذهن و جان نیست. نابودی باطل و اهل اون در خارج و در منازعات خارجی و میدانی بیرون ذهن و دلم اتفاق می از منظر علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرماید که شما جزئی به تاریخ اگر نگاه کنی اینایی که شما میگی درسته، اما در بحث‌های فلسفه تاریخی مدای و واحد مطالعاتی ما قرنه. شما چند قرن چند قرن نگاه کن، اون وقت خواهید دید هر باطلی که آمد مکتبش و اهلش بعد از یه مدتی نابود شدن، باطل دومی آمد. ولی اهل حق، اینا دیگه تبیین منه، ولی حق یعنی مرام حق و اهلش در تاریخ ماندن، هیچ وقت نابود نشدن، بلکه فربهتر هم شدن. شریعت حضرت نوح رو با شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام مقایسه کنیم، میبینی این شریعت فربهتر از آن است. شریعت حضرت موسی و عیسی و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم را اگه مقایسه بکنی با اونها، باز میبینی اینجا فربهتر شد، اهلش هم بیشتر شد. خب حالا اینا میگن که بله، اون قضیه‌ای که شما میگید در ساعت ذهن و در ساعت دل غلبه هست، هست، ولی در ساعت منازعات خارجی هم هست، اما در بستر وسیع از تاریخ نگاه کنی میبینی که حق به اهلش ماندن. خب مؤیدات قرآنی این تفسیر چیه؟ این تفسیری که تفسیر دوم هست، یکیش آیاتی است که بیانگر مصداق غلبه سنت حق بر باطل. وقتی که قرآن مجید داره جنگ بعد رو توضیح میده، پیروزیشو که توضیح داد، آخرش میفرماید خدا اراده کرد با اساس کلمه جبان سنت، بر اساس سنت‌های خودش حق رو بر باطل پیروز کنه. یعنی این جنگی که یه منازعه خارجی بود، این مصداق غلبه حق بر باطل. یا آیاتی داریم ناظر به وعده پیروزی به مؤمنان در دنیاست، میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما هم تو این دنیا شما را پیروز میکنیم بر اونها، هم تو آخرت. یه عده‌ای تفسیری از این آیه سنت غلبه حق بر باطل ارائه میدن که فتح فقط در فتح قلوب میگن قابل دفاع است در تاریخ، اینو ثابت میشه ازش، و الا فتح به معنای غلبه بر اهل باطل در ساعت منازعات خارجی، اینو میگن ما نمیتونیم اثبات کنیم. ولی این بیان میگه نه، در همین دنیا هم شما رو غلبه میدیم بر اونها. آیات دیگه هم هست، من ازش میگذرم. دسته دیگه از آیات مبین نصرت الهی در پیروزی اهل حق بر اهل باطل تو همین دنیاه، مثل این آیه شریفه ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. من توی جنگ بدر که یک نزاع خارجی بود شما رو غلبه دادم بر اهل باطل. یا فرماد ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، در گذشته تو مواطن کثیره این جنگ هایی که داشتید من یاریتون دادم، و یوم حنین. شما اینا رو به تاریخ نگاه کنید، اینجا زمانی هستش که غلبه نظامی رخ میده، غلبه نظامی هست.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
البته انکارپذیر نیست که بسیار اتفاق افتاده که پیروان باطل پیروز شدند و حق طلبان تحت ظلم قرار گرفتند. جبهه باطل با استفاده از ابزار تهدید و تزویر و خیانت و جنایت در مواقعی و دوره‌ای برتر بوده ولی با تغییر شرایط و با از بین رفتن ابزارهای آن، سیطره ظالمان تمام و